خانم روز، به نظر شما حتماً باید این حرف را می زدم؟ باور نکردنی است. به راستی چون این حرفی را زده بودم؟ دیگر برای پرسیدن چون این سوالاتی دیر شده بود و وسوسه کار خودش را کرده بود. او فقط در آرامش و متانت به من نگاه کرد. اکنون او نماینگر زنی با وقار بود و من همچون آدمی که از دیوان خانه فرار کرده است. زیرا هیچ عکس العمل خاصی در حالت صورت شل و افتادش نبود و چشمهای آبیش به طور عجیبی به دلیل عینکی که به صورتش زده بود روشنتر و پررنگتر شده بود. ترجیح می دادم تصور کنم او حرفم را نشنیده است یا شاید اصلا متوجه منظورم نشده باشد. به همین دلیل موضوع بحث را عوض کردم. متوجه شده بودم که علارغم علاقه منحصر به فرد آن خانم به موسیقی، او همیشه پروژه های تحقیقاتی و علمی را حمایت کرده است. بر اساس مدارک مشخص بود که او از یک پروژه تحقیقاتی در مورد بیماری سر حمایت مالی کرده است. به همین دلیل به سرعت سعی کردم توجهش را به موضوع سر جلب کنم. در میان حرفهایم به مقاله هایی اشاره کردم که در آن دکتر فروید نظریه ای ارائه کرده بود به این مضمون که حمله سر نوعی به تصویر کشیدن نحوه مرگ پدر شخص است. اما تلاش بیشترم برای بیرون رفتن از مخمصه‌ای که در آن افتاده بودم باعث شد تا از زیادی حرف زدنم فقط لبم خون بیاید. بنابراین به قسمت پایینی مجلس رفتم و همانجا ساکت نشستم و با تمام وجود به این اصل فاتوم فکر کردم. در حقیقت فاتوم به این موضوع دلالت دارد که در وجود هر انسانی خصلتی وجود دارد که تغییر و تجدید نظر در آن غیر ممکن است و فاقد نکته مثبت و یا آموزنده است. احتمالاً این مسئله از عنصر قدرت طلبی که در درون همه ما وجود دارد نشأت می‌گیرد. صحبت‌های آن زن در مورد پول با من از روی مهربانی و مناعت طبعش بود. از نظر او مردی که قادر است کارهای موسیقیدانی همچون پرگلزی را اجرا کند به خوبی ثروتمندان و نیز همتراز با آنان است. البته به استثنای من او از تمام همسرایان گروه کر حمایت مالی کرد. زیرا که قطعاً معتقد بوده است که نباید انتقام حرف یک آدم خول و دیوانه را که سر میز شام با نیچ و کنایه صحبت می کند از همه بگیرد. او آنقدر پیر بود که دیگر متوجه هر نوع دیوانگی در آدم ها می شد. شاید من خودم را بیشتر از او شوکه و غافلگیر کردم. خانم روز، او زنی بزرگ منش و ضعیف نواز بود و من سعی کردم تا از او در یک مسابقه قدرت پیشی بگیرم. به راستی از این کار چه هدفی داشتم؟ من چه نیازی به قدرت داشتم؟ خب، احتمالاً به این دلیل که در جایگاه قدرت می شود هر حرفی را به زبان آورد، به دنبال قدرت نمایی بودم. قدرتمندان می توانند توهین کنند در حالی که خودشان از هر گزندی مصون می مانند. برای مثال چرچیل در مورد یکی از اعضای پارلمان به نام درایبرگ گفت که وجود این فرد حتی افراد اهل فحشا و فساد را هم بدنام کرده است. اما درایبرگ به جای عصبانی شدن به چاپلوسی پرداخت. بنابراین زمانی که یکی از افراد پارلمان این موضوع را ادعا کرد و مصرانه گفت که از سوی چرچیل این حرف را زده، درایبرگ به او گفت: تو؟ چرا باید فردی همچون وینستون چرچیل با آدم ناچیزی مثل تو حتی کوچکترین توجهی کند، چه برسد که تو را نماینده حرفهایش کند؟ این بحث و جدل هفته ها مردم لندن را به خود مشغول کرده بود. اما در هر حال چرچیل همان کسی بود که به خوبی می شناسید. نوه دوک مالبرو با سرگذشت و زندگی نامه غنی که به نوعی ناجی کشورش محسوب می شد. مورد توهین قرار گرفتن از سوی او نامتان را در تاریخ ثبت خواهد کرد. البته چرچیل مردی از دوران متمدن بود. یکی از مواردی که در آن کمتر متمدنانه رفتار شد به استالین مربوط می شود. او نمایندگی حزب کمونیست لهستان را در کاخ کرملین به عهده داشت. روزی پرسید که چه بر سر آن خانوم باهوش و زیبای عضو گروه کامراد آمد؟ لهستانی‌ها در پاسخ تنها سرشون را به زیر انداختند، چرا که به احتمال زیاد قاتل خود او بود. بنابراین حرفی برای گفتن نداشتند. البته خانم روز، این مثال هایی که آوردم فقط نمونه هایی از یک بزلگویی ساده نبود. این استبدادی آسیایی و بیپرده بود. چرچیل یک انسان بود و استالین صرفاً یک غول بیشاخ و دم بود. اما درباره خودمان یعنی آمریکایی ها باید بگویم ما انسان های با فضیلتی هستیم، اما نسبت به هر سبک و اصول در زندگی نادان هستیم. قائل نبودن جایگاه و اهمیتی برای رعایت سبک و اصول و قواعد در نحوه زندگی من در آمریکا باعث شده است تا مردمی همچون من چنین جملات نیشداری را بگویند که در حقیقت به هیچ کس جز خودشان آسیبی نمی رسانند. در آمریکا اگر کسی از این حرفا برنجد، به دلیل نیت خصمانه ایست که از سوی مخاطبش احساس می کند، نه به این دلیل که آن حرفا تند یا زننده بوده است. زیرا که چنین طرز کلامی در آنجا غیر معمول نیست و خب بعد از آن دیگر افرادی مثل مرا جزو آدمهای دارای شخصیت منحرف دستبندی می کنند. هیچگاه برایشان پیش نمی آید که نگاهی عمیق به زندگی نامه و گذشته ما بیندازند. در حقیقت افرادی مثل من با این میزان از جایگاه اجتماعی اصلا بیوگرافی ندارند. در میان افراد بسیار برجسته امروزی، امثال من با همین میزان از داراییشان از علم و هنر همچون جوجه هایی سر از تخت درآورده هستیم که در میان پاهای بت‌های بزرگ و مقبره های نمایانگر قدرت پروبالی میزنیم. خب، دیگر چه حرفایی زده بودم؟ اولین وکیلم کسی بود که وکالت مرا برای پرونده‌ای در برابر املاک برادرم به عهده داشت. دومین وکیلم برای این پرونده برادر زنم بود. وکیل اولم که نامش کلاوسن بود، به من می گفت که هرگاه نوشتن نامه مهمی برایش پیش آمد، من آن را بنویسم. او می گفت، شاموند، تو مردی صاحب کلمات و دارای قدرت کلام هستی. من هم گفتم، تو هم فقط مثل یک روسپی بلا مصرف هستی. البته این حرف را در دلم زدم و به او چیزی نگفتم، زیرا که او بسیار قدرتمند بود و من همچنان به او نیاز داشتم. بابت مشکل قانونی هم ترسیده بودم و همین موضوع مرا نگران کرده بود. البته با این وجود نتوانستم از دلخور کردن او اجتناب کنم و اکنون این کار را کردم. دلیلش را نمیتوانم برایتون بگویم. این یک راز است. زمانی که درباره مقاله دکتر فروید در مورد حمله سر با خانم پرگامون صحبت میکردم، میخواستم اشاره کنم که در حقیقت من خودم در معرض حمله عجیبی هستم که همچون بیماری مهلکی مرا از پا میاندازد. اما این مشکل حملات من در اثر یک آسیب مغزی یا جراحت نبود، بلکه از نوعی مسرت قلبی مفسدانه ناشی از زخم زبان زدن نشأت می گرفت. آیا همین مسئله عامل اصلی این کینه‌جویی یا ناسزاگویی بود؟ احتمالاً همین بود. در مورد الهامات شیطانی چطور؟ آیا این طرز کلامم از آن نشأت می گرفت؟ یا نکند از مستی به شرارت از سوی دیونیسوس سرچشمه می گرفت؟ بعد از صرف یک غذای مفصل با وکیل کلاوسن، در آن باشگاه وهم برانگیزش، یعنی در جایی که او برایم در آن سالن غذاخوری مملو از گردن کلفتا قلدری می کرد و بیشتر شبیه یکی از صحنه های نقاشی های دامید بود، با خودم فکر کردم تا به حال حدود 10 یا 12 بار شکست خوردم و تمام پیشنهاداتم در دادگاه رد شده است. با این حال 25,000 دلار به عنوان حق مشاوره به او پرداختم. اما کلاوسن حتی به خودش زحمت نمیداد حقایق واضح پرونده را بررسی کند. بعد از صرف نهار، در حالی که در سالن مملو از قاضیان فدرالی، سیاستمداران، پیمانکاران و رؤسای هیئت مدیره باشگاه که همگی در حال پچ‌پچ کردن بودند با هم قدم می‌زدیم، صدای بلندی شنیدم. کارگران سراسر گچ دیوار را شکافته بودند. بنابراین از متصدی پذیرش پرسیدم که چه اتفاقی افتاده است؟ او گفت مشغول تعویض سیمکشی باشگاه هستیم. به دلیل کهنگی سیستم الکتریکی همیشه با قطعی برق مواجه بودیم. خب، من هم مطابق معمول بیفکرانه گفتم پس قرار است همه افراد را با برق گرفتگی به کشتن دهید. خانم روز، فردای آن روز کلاوسن خبر داد که به دلایلی دیگر وکالت مرا به عهده نمی گیرد و من یک موکل نامناسب برای او هستم. سابقه او نشان می داد که او هیچ پشتیبان قدرتمندی ندارد. اما این موضوع برایم مهم نبود. من برای حمایت شدن نزد کلاوسن رفته بودم. او را انتخاب کرده بودم، زیرا همچون وکیلی که بیوه برادرم استخدام کرده بود مردی درشت هیکل و گستاخ بود. برادر مرحومم از من کلاهبرداری کرده بود. اگر میخواستم پولم را زنده کنم، باید برای آن میجنگیدم یا همچون فریب خوردهی کنار میکشیدم و از پولم میگذاشتم. مسلماً باید در دادگاه بیپروا بود که لازمه آن داشتن وکیلی گستاخ است. در مورد کلاوسن هم مانند قضیه خانم پرگامون کاری از دست گردا بر نمی آمد. حتی نمی توانست برای آنها گل بفرستد یا آنها را به صرف نهار دعوت کند. علاوه بر این، او دیگر زن مریضی شده بود و در آخر هم در حالی که همچنان نگران آینده من بود از دنیا رفت. به یاد دارم روزی گردا در این مورد با نکوهش به من گفت: مجبور بودی به او هم کنایه بزنی؟ او مرد مغروری است. گفتم منظورت چیست؟ به خاطر ضعفم و نیازم به او عقب می نشستم. تقصیر من چیست؟ به نظرت برای یک ریاکار درو گزینه خوبی هستم؟ و او گفت: او دیگر درویی برایش توصیف مناسبی نیست. البته من ادامه دادم و دوباره حرفی زدم که نباید می زدم. حرفی که او وقتی سالم بود خودش می زد و گفتم از عزت تا ذلت فاصله یک چشم بر هم زدن است. گردا گفت: او هرس کل بیچاره من، تو هیچگاه تغییر نمی کنی. خانم روز، باید بگویم او در اثر سرطان خون فوت کرد و من هم به او قول دادم که پروندم را به دست برادرش هنسل بسپارم. گردا اطمینان داشت که به خاطر او هم که شده برادرش با من صادقانه رفتار می کند. مطمئنن چنین بود. در حقیقت احساس برادرش نسبت به من در کمال خلوص نیت بود. او عاشق خواهرش بود. اما در جایگاه یک وکیل، واو، فاجعه بود. این را تنها به این دلیل که او آدم بیوفایی بود نمی گویم، بلکه به این دلیل که او ذاتاً یک آدم نادان و اهل تبانی بود میگویم. در ضمن او همه برنامه ها و نقشه ها را خراب میکرد. وکیل ها، حتماً از خودتان میپرسید چرا من در زندگیم تا این حد به وکیل ها محتاج بودم؟ خودم قضیه را برایتان تعریف میکنم. من به شدت به برادرم علاقه‌مند بودم. بنابراین با هم یک کسب و کار رو انداختیم. خب، تجارت بدون داشتن وکیل ممکن نیست. براستی که وکلا جایگاه خوبی برای خود درست در قلب پول ساختند. جایگاه محکم و قدرتمند بر پایه قدرتمندتر یعنی پول. باید بگویم بسیاری از مطالبی را که والیش در نامش با خوشنودی درباره آنها نوشته بود به دادخواهی‌های مالی و قضایی من مربوط می‌شد. او نوشته بود که من همیشه یک احمق بودم، اما باید بگویم هیچ مردی نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که یک مصلحت‌اندیش بی‌نقص بوده است. البته قبول دارم که استخدام تعداد زیادی وکیل دلیلی مبنی بر فریب خورده بودن من است. خب، در این مورد باید تصدیق کنم که حق با والیش بود. ماجرا این است که برادرم فیلیپ یک پیشنهاد کاری به من داد که البته باز هم خودم مقصر بودم و نباید در مورد آیدیم از فروش کتابهایم به او چیزی می گفتم. به همین دلیل او هم تحت تأثیر قرار گرفت و به همسرش گفت تریسی، حدس بزن چه کسی ثروتمند شده است؟ و سپس رو به من کرد و پرسید خب، بگو ببینم قرار است با این پولها چه کار کنی؟ چطور میخواهی با این وضعیت تورم و مالیات سرمایت را حفظ کنی؟ من همیشه برادرم را تحسین می کردم، البته نه به این دلیل که به قول اقوام من تاجری خلاق بود، بلکه به این دلیل که خب هرچی فکر می کنم دلیل خاصی نداشته. شیفتگی هم نسبت به او حقیقتی مسلم بود، یک احساس همیشگی که در تمام زندگیم همراه هم بود. توجه او به امور مالی و ذکاوتش در این مورد هم برایم جالب بود. یادم است که یک بار به طور جدی در این مورد با من صحبت کرد و من را به خودم مغرور کرد. به او گفتم من هیچگاه برای به دست آوردن پول تلاش نکردم و اکنون تا زانو غرق در پول هستم. البته چون این حرفای تا حدی غیر صادقانه بود. باید بگویم استفاده از چنین لحنی در صحبت کردنم کار اشتباهی بود. طوری حرف زدم که گویی پول در آوردن اصلا کار سختی نیست. زمانی که من یک پسر بچه بودم، برادرم فیلیپ یک پسر چاغالو بود. وقتی کوچک بودم با هم روی یک تخت می خوابیدیم، اما گاهی حس می کردم که تختم را با یک گاو دریایی شریک شدم. کم کم بعد از آن سن او تغییراتی کرد. در عکس‌هایش صورتش کشیده تر شده بود و زیر چشمهایش پف داشت. در کل صورتی جدی روی بدنی قوی پیدا کرده بود. برادرم مردی ماهر بود و برنامه‌ها و نقشه‌های زیادی برای خودش داشت. از این که مرا دست بیاندازد لذت می برد. ضعف‌های من موضوع مورد علاقه همیشگیش بود و از آن برای دست انداختن و تحقیرم استفاده می کرد. او تا حدی هم شبیه اسپنسر تریسی بود و مدل موهایش را طوری درست می کرد که انگار اصلا سلمانی نمی رفت و در تمام انگشت‌هایش انگشتر و حلقه های مکزیکی انداخته بود. روزی او من و گردا را برای دیدن یکی از املاکش در هوستون دعوت کرده بود. او آنجا در ابهت و شکوه تمام زندگی می کرد و هنگامی که مشغول نشان دادن اطراف خانه به من بود گفت هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم و چشمهایم را باز می کنم به خودم می گویم فیلیپ، تو درست وسط یک پارک زندگی می کنی. به او گفتم حق داری، قطعا این خانه و باغش به بزرگی پارک داگلاس شیکاگو است. اما او سریع حرف مرا قطع کرد. اصلا دوست نداشت که در مورد آنجا صحبت کنیم، زیرا مایی افسردگی و ناراحتی من می شد و خاطره خیابان روزولت را با آن لانه های کوچکی که در سراسر خیابان برای پرندگان نصب شده بود، آن دستگاه های خردکن جلوی در مغازه ماهی فروشی یا آن برنامه هر روزه مغازه طبخ غذا را زنده می کرد. او از چنین خاطر پردازی های من متنفر بود، زیرا او دیگر خودش را یک فرد آمریکایی الاصل می دانست. از سوی دیگر او هم همچون من به اینجا احساس تعلق نمی کرد. شاید در حقیقت هیچ کس متعلق به اینجا نبود. تعداد زیادی از کارگشاهای شکست خورده او را به خرید این ملک که بیشتر شبیه یک پارک شخصی بود ترغیب کرده بودند. منظورم همان کارمندان و افرادی است که کارشان احیای اراضی است و عاملان اجرای ساخت و ساز در این کوه‌ها هستند. گاهی اینطور حس می کردم که گوی آنها خودشان در اتاق ارزان قیمت یا در مزرعه‌ای ناچیز، در حالی که برنامه‌های بلند پروازانه فیلیپ را که اکنون به آن رسیده بود یا حداقل اینطور به نظر می رسید نفرین می کنند، خواهند مرد. حقیقت این بود که او خودش هم چندان علاقه‌ای به آن عمارت نداشت و حتی در آن گیر افتاده بود. او این ملک را فقط برای چند دلیل نمادین و تحت فشار همسرش خریده بود. به من گفت که یک سرمایه گذاری موفق و عاری از شکست را برایم در نظر گرفته است. گفت که عده‌ای هزاران بار برای شراکت با او تلاش کردند، اما او به خاطر من پیشنهاد همه آنها را رد کرده بود. یک بار هم که شده او در موقعیتی قرار داشت که بتواند برایم کاری کند، اما شرطهای بسیاری هم برایم گذاشت. اولین شرطش این بود که هیچ وقت از او سؤالی در مورد اینکه وضعیت کاری چطور پیش می رود نپرسم. اما خب به هر حال می توانستم مطمئن باشم که چون او برادرم است از من و منافعم حفاظت می کند و جای نگرانی نیست. در آن باغ معطر و پوشیده از گیاهان مختلف خانه‌اش، او تنها لحظه‌ای و نه بیشتر به زبان عبری صحبت کرد. هیچ وقت مهلت نمی‌داد تا درباره شراکتمان افکار ناجوری به ذهن من برسد. دوباره با همان زبان قبلی به حرفهایش ادامه داد و گفت که همسرش بهترین زن جهان است و اطمینان دارد که تریسی به تعهدات او احترام می‌گذارد و اگر برای او اتفاقی بیفتد یا مرگ او را از این دنیا جدا کند، زنش برای تحقق آرزوها و اجرای تعهدات او با وفاداری متعصبانه تلاش می‌کند. این وفاداری مصرانه برای برادرم اساس مهمی در زندگیش بود. فیلیپ می گفت که نمی تواند تریسی را درست درک کند و شناختن او برایش کار بسیار سختی است، اما براستی یک زن تمام و کمال است. در هر حال برادرم هیچ قید و شرطی را در قرارداد ذکر نکرده بود تا در صورت نبودش همسرش را مقید به اجرای تعهداتش کند و اگر من هم در این مورد چیزی می گفتم برادرم و تریسی دلخور می شدند. خانم روز، نمی توانید باور کنید که من تا چه حد به روابط و اصول خانوادگی پایبند هستم و به دلیل چنین تعلقاتی که به خانواده‌ام دارم آنچنان تحت تأثیر شدید احساسات واقع شدم که تمام این موارد را به هیچ چون و چرایی پذیرفتم.